الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بعضی از امور که گفته شده مستحب است لکن در تحریر نیامده، پس تحریر همه مستحبات رو ذکر نکرده. لا یخفا که بعض امور دیگر هم هست که گفته شده مستحب است در تزویج یا زفاف لکن در تحریر نیامده. یکی از اونا عرض کردیم ولیمه دادن در عقد، ولیمه در تزویج مستحب است. روایت هم داشت که زوج آمنه را، اون روایت نجاشی باب 40، اون روایت دلالت کرد که مستحبه. بله، ولیمه در عقد را میگم، شما که نیستی نزد تحریم، من نزد تحریرم. ولیمه عند العقد را متعرض نشدن، ولیمه عند الزفاف را متعرض شدن، اما ولیمه عند تزویج در خود عقد که در اون روایت داشت که تزویج کرد و قضا داد، نهار داد، در اون روایت نجاشی در باب 40 اینجور داشت. این گذشتیم ازش دیگه. و باز از چیزایی که مستحب بوده و بیان نفرموده بودن این که ولیمه در نهار مستحب است، ولیمه در شب و روز زفاف مستحبه، لکن اونی که افضل است ولیمه در نهار است. این رو هم گفتیم متعرض نشدن، ولیمه تو فی لیلی و نهاره لکن الافضل و نهاره، افضل نهارو لکن الافضل نهارو، افضل اینه که در روز قضا بدن، قضا انل موثقه سکونی که در اونجا داشت زفو مضمون موثقه سکونی که عروسی در شب باید انجام بگیره اما قضا را در روز باید بدن. یادتونه بخونید، من زفو عرائسکم لیلا و تعمو زحن، مضمون اینجوری بود دیگه، زفو عرائسکم لیلا، موثقه سکونی دوی باب 37، زفو عرائسکم لیلا و تعمو زحن. این هم گفتیم یه مطلبیه که تعرض نشده. و باز از اموری که تعرض نشده بود استحبابش، استحباب نثار بود. ما گفتیم نثار شی بر سر عروس و داماد این مستحب است، غزال تأثیه به فرشتگان و به روایاتی که درباره عروسی زهرا علیها سلام الله آمده که از اونا برمیاد که این یه کار مطلوب و مرغب و فیهه. مضافاً به این که در نثار اتمام خوشحالیست و تکمیل عروسیه، این هم گفتیم اینجا متعرضش نشدن. از مستحباتی که متعرضش نشده بودن یکیش مسئله نثار در عرائس بود. بله، و انما تستحب یوماً او یومین لا ازید للنبوی الولیمة فی الاوله حق و یومان مکرمت و ثلاثة ایام ریاء و سمعه. این روایتی رو که اینجا متعرض شده، مستحب است ولیمه در عروسی یک روز یا دو روز نه زیادتر برای نبوی که داریم، الولیمة فی الاوله حق و یومان مکرمت و ثلاثة ایام ریاء و سمعه. این نبوی عامیه، این روایتی رو که اینجا نقل کردن نبوی عامیه. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه به علاوه از این نبوی عامی روایتی را هم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل کرده، مرفوعه ابن فضال دوی باب 40، و انهم یعنی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال حسن ابن علی فضال رفعه الی ابی جعفر علیه السلام قال الولیمت یوم و یومان مکرمت و سلاست ایام ریاون و سمعه. ای را هم صاحب جواهر نقل کرده مثل صاحب جواهره و سبقه المسالک. مسالکم این دوتا روایت رو نقل کرده، یکی این نبوی عامی، یکی این مرفوعه ابن فضال. لکن اولا و اونی که سزاوار بود اولا و احرا اینه که موثقه سکونی هم نقل می شد، لکن الاولا والاحرا بل المتعین نقل و موثقه سکونی ایزن و تقدیم ها فی نقل بر این دو روایت اولا و احرا، بلکه متعین نقل روایت سکونی است، نقل و موثقت سکونی ایزن، بلکه مقدمن بر اینها هم میباید نقل میشد لتمامیت سندها. سند موثق است. چهار همین باب 40 صفحه 65 جلد 14 چهار باب 40 از ابواب مقدمات نکاح. و عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام روایت موثقه است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الولیمه تو اول یوم حق و ثانی معروف و مازاد ریا و سمعه. خب سزاوار نبودیم موثقه را نقل کنیم، پس کان الاولا و احرا نقل موثقه ایزن، بل الاولا تقدیم و حاف نقل لانها موثقه و سند تمامه. منتها دیگه به هر حال اینجا باب مستحبات خیلی آیون قدس الله و ارواح هم و کسر الله امثال اونایی که هستن خیلی دیگه دقت نمی کنن. صاحب مسالک مرفوعه را نقل کرده با نبوی عامی، صاحب جواهر اومده مرفوعه را نقل کرده با نبوی عامی، تحریر الوسیله هم نبوی عامی را ذکر کرده. اگر وضع بی ارزش کردن فقه و فقاهت به پیش برد اینجوری که داره متاسفانه به پیش میرد، دیگه حتی فردا اون نبوی عامی هم ذکر نمیشود، چون گرفتاری های جامعه حساب فقه گذاشته میشن و متاسفانه ضررش این آدم بی عشق درس میخونه، همچی خیلی علاقه نداره درس میخونه، یه جای دیگه گرفتاریه، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، اما ما میذاریم گردنی که حوزه ها چرا اینقدر تو فقه وارد میشه. خب اینو بگیرید از حوزه ها که دیگه راحت بشیم، دیگه چیزی برای حوزه ها هم نمونه. در حال در باب مستحبات سیره بر این بوده که دقت نمیکردن بزرگان، والا موثقه سکونی رو نباید آدم در اینجا نادیده بگیره، بره سراغ یه نبوی عامی و سراغ یک مرفوعه ابن فضال. این یه جهت. و باز اینی که از این موثقه سکونی و از نبوی و مرفوعه استفاده می شود کراهت زیاده بر دو روز، و الموثقه و مرفوعه و نبوی این روایات دلالت می کنن که بیش از دو روز مکروهه. اول و یومن حق و یومان مکرمه یا یوم دوم معروف و مازاد ریا و سمعه. این لسان کراهته یا نه؟ این روایات دلالت میکنه روز سوم قضا دادن کراهت دارد، و در تحریر امام سلام الله علیه و همینجور صاحب جواهر محقق در شرایع اینا متعرض کراهتش نشدن. و لم يتعرض المحقق والجواهر والمتن برای کراهت روز سوم، با اینکه مستفاده از این روایات این روز سوم کراهت دارد، فقط نفی استحباب کردن، گفتن روز اول و دوم مستحبه، اما دیگه نگفتن و روز سوم مستحب نیست. ما عرض میکنیم این روایات دلالت میکند بر کراهت، اینم یه مطلب دیگه اینجا ببینید ها؟ ریا و سمعه اگه معصیت نباشه کراهتش که میفهموند، روز سوم دیگه خودنماییه دیگه، خیلی میخوای پوز، میخواد پوز بده، این معلومه مز. حرمت نیست. ببینید ریا در عبادت که نیکه، میگه دیگه روز سوم خلاصه خودنماییه، ریا یعنی خودنمایی نه ریا در عبادت. اول و دوم خب متعارفیه دیگه، پوز زیادی نده دیگه، روز سوم مالا میخوای نهار و شام بدی. یوم اول حق، روز دوم مکرمه و بزرگواریه، به هر حال یه روز اضافه داره نهار و شام میده، اما دیگه روز سومش پوز دادنه، ریا و سمعه. پس روایات باب دلالت بر کراهت میکند، لکن محقق و صاحب جواهر و تحریر الوسیله مت اینا فتوای به کراهت ندادن. بله شهید ثانی در مسالک فتوای به کراهت داده، بله شهید ثانی هم، بله قد اجاد شهید ثانی که فتوای به کراهت داده. پس و انما تستحب و یومن او یومین لا عذیت لنبوی الولیمت و فل اول حق و یومان مکرمه و سلاست ایام ریا و سمعه. گفتیم دو تا اشکال اینجا هست، یکی اینگه موثقه سکونی نقل نشده، یکی اینگه باید روز سوم بگیم اصلا چه دارد؟ کراهت داره، نه فقط مستحب. و ینبغی ان یدعا لها المؤمنون، دعوت کند مؤمنون را، این سزاواره مسلمونا را دعوت کند، لأنهم اولا بالمودة والمكرمة و اقرب لإجابة الدعاء. سزاوار اونا رو دعوت کند دیگه، مسلمونا رو دعوت کنه، مؤمنین رو دعوت کند. لأنهم اولا بالمودة والمكرمة و اقرب الى إجابة الدعاء. به هر حال نهار و شام میخورن، یه دعا باید بکنن دیگه، خب یکیشون دعا میکنه باقیشون آمین میگن. حالا ما بیایم مثلا یه سه چهار تا سرمایه دار اسلام آمریکایی رو اونجا بنشونیم دعا کنن، اونا دعا به خودشون میکنن، دعا به من و تو نمیکنن، اما مؤمن اگر باشد این دعاش زودتر مستجاب میشد. گفت رنج دیده را اون که رنجش کشیده غمش میدوند، غم رنج دیده را رنج دیده میدوند، ولا سرمایه دارهای اسلام آمریکایی کاری نمیکنن جز نابودی اسلام و مسلمین و جز این که بنده و جناب عالی را ازمون استفاده کنن تا روزی که میشه. اونم نکبت بار، معمولا سرمایه دارا بخیلن، اگه بخیل نبودن سرمایه دار کلان نمیشدن، مثل منصور دوانقی میمونن. منصور دوانقی وقتی از دنیا رفت، اما ما اینقدر ناآگاهیم، اینقدر کوتاه فکریم، امام زحمت کشید آگاهمون کنه، متاسفانه آگاه نشدیم، خیال میکنیم که نه این پولش به نفع اسلام تمام میشه، به نفع اقتصاد مملکت تمام میشه، به نفع حوزه های علمی. اینجور نیست، برای یک قرونش هزار تا بازی در میاره، اون امتازی یک قرون که به من و تو میده صد هزار قرونش از جای دیگه کلاهبرداری میکنه و نزا اصلا با اسلام بده، با تو بده. به هر حال مؤمنین خوبن، مسلمونا اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلام علیه اونا خوبن، اونا اقربن الی الاجابه. و ینبغی المؤمنون باشن لانهم اقرب الی الاجابه و یستحب لهم الاجابه. اگه دعوتت کردن برای ولیمه عروسی، برای تو هم مستحبه که پاسخ بدی. چرا مستحب است؟ به نظر بنده لانه غرض من الولیمه و یستحب الاجابه لانه غرض الولیمه. اصلا شام و نهار بده، ولیمه بده که چی؟ که بخورن دیگه. خب اگر ولیمه دادن مستحب است، پاسخ دادن من و رفتن من در اونجا هم برای غذا خوردن چجوره؟ مستحب است. و یستحب لهم الاجابه لکن اجابت برای خوردن، دعوت میکنه برای ولیمه، مستحب به من پاسخ بدم برم برای خوردن غذا. چون ولیمه وقتی مستحب است، اجابت للاکل و خود اکلشم یکونو چی؟ مصاحبه هم پاسخ بدم، میام همین وقتی رفتم میام که چیکار بکنم؟ میام که غذا بخورم، بعد اون که رفتم اونجا چی کنم؟ غذا را بخورم. این دلیل بر این جهت. و اما مطلق الاجابه بگیم مستحبه در اینجا، ولولا للاکل که ظاهر عبارت است، و اما این که مطلق الاجابه در ولیمه مستحبه و لولا للاکل که ظاهر اطلاق عبارته و یستحب لهم الاجابه ولاک، ما گفتیم یه مستحب بیشتر نی، یستحب لهم الاجابه للاکل ولاکل، اما عبارت اینو نمیگه، عبارت میگه یستحب لهم الاجابه ولاکل. محقق در شرایع اینجور گفته، دیگران اینجور گفتن که خود پاسخ مثبت دادن را هم مستحب میدانن ولو برای خوردن نباشه. آدم یه مریض احوال قضا براش ضرر داره، اومده دعوتش کرده برو ولیمه، گفتن اجابت مستحبه. روزه واجب گرفته نمیتونه نهار بخوره، بعد ظهر نهار میدن واجب مزیقه، یا قضا از تو ظهر شده واجب موسع و ظهر شده، گفتن اجابت چجوره؟ مستحب. مقتضای اطلاق عبارت اینه ال اجابتو مستحبتو مستقلن و الم یقصد الاکل بل قصد عدمها. ظاهر این عبارت اینه، ظاهر عبارت شرایع دیگرانم همینه. استدلال شده برای این که مطلق الاجابه مستحبه به روایت حفص، به خبر حفص که میگه حق مؤمن بر مؤمن اینه که دعوتش رو پاسخ بگد. به خبر حفص استدلال شده که در اونجا دارد حق من حق المؤمن علی المؤمن، این که اگر او دعوتش کرد دعوت او را پاسخ بگد. روایت 15 از باب 122 از ابواب العشره، باب 122 از ابواب العشره تو کتاب الحج، تو کتاب الحج بابی داره، ابوابی داره به نام ابواب العشره، من در جلدای جدید نگاه نکردم، باب 122 ابواب العشره حدیث 15ش، اونجا دارد از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، این من حق المؤمن علی اخیه اربع خصال، اذا اتس سمته و اذا دعا ان یجیبه. گفتن پاسخ به دعوت ولیمه مستحبه، وقتی دعوتت کردن برای نهار و شام عروسی دامادی، به قول ما عقدم که ما اضافه کردیم دیگه، خرج زیاد کردیم، وقتی که دعوتت کردن گفتن پاسخ مستحب است ولو قصد غذا خوردن ندارد، استدلالا به اینکه این از حق مؤمنه. و به دو تا روایت، سه تا روایت نبوی عامی، به سه تا روایت نبوی عامی که صاحب جواهرم نقلش کرده هر سه روایت را، که میگد وقتی دعوت شد الى طعام فلم یجب، فلم یجب عسى الله و رسوله، اگر دعوتش کردند و پاسخ نداد به یه غذایی عسى الله و رسوله، و این دخل بلا دعوه کان سارقا، اگه دعوتش کردند و نرفت عسى الله و رسوله، جواهر نقل کرد، اگه بی دعوت رفت این به هر حال دوز دیگه، مثل دوز میمونه دیگه، وارد شده اونجا بی دعوت قضا را خورده است. این یه روایته. یه روایت دیگه دارد، من دعا الى طعامن فلیعتها، دعوتت کردن به یه قضایی دیگه ناز نکن، خلاصه برو سراغ اون قضا. گفتن اجابت و دعوت الولیمه مستحبه مطلقا، ظاهرش اطلاقه. این دوتا دلیل را آوردن. صاحب جواهر می‌فرماد این روایات ولو ظاهرش وجوبه، اما چون شرایط و حجیت و نداره حملش می‌کنیم بر شدت استحباب. میگه ظاهر این روایات ولو وجوبه است، من دعا الى طعام فلیعتهی، من دعا الى ولیمتن داره، ها الى ولیمتن داره، من دعا الى ولیمتن فلیعتها، از سنن بیهقی نقل کرده، من دعا الى ولیمتن فلیعتها، امر است، من دعا الى طعام فلم یجب عسى الله و رسول. میگه ظاهرش ولو وجوبه، اما چون شرایط و حجیتش تموم نیست حملش میکنیم بر شدت استحباب. ولا یخفا علیک که اون روایت حفص دلالت میکند بر استحباب اجابت و دعوه، میگه من حق المؤمن علی المؤمن ان یجیبه اذا دعا، دعوت مؤمن را مستحب آدم باید پاسخ بدهد، یعنی هر جور دعوت کرد همون جور آدم باید پاسخ، اجابت مناسبه با کی؟ دعوت. او دلالت میکند در استحباب الاجابت، اجابت و دعوه ایل اجابه مناسبن له دعوت، ولی دعوت این کرد برم اصفهان برم شیراز این اجابت و دعوه نیست. او دلالت میکند بر اجابت و دعوه، فل اجابت و تابعتون لکیفیت الکی دعوه. اگر دعوت به ولیمه است من برم اونجا بشینم غذا نخورم، من اجابت دعوت کردم؟ نه. دقت میفرمایید چی عرض میکنم؟ اینهاییست که عرض کردم بزرگان دقت نکردن در این مستحبات، همینجور قبلی ها گفتن، بزرگان بعدی هم گفتن. این آقایون میفرمان من دعا الى ولیمت عرسن یستحب الاجابه، من دعا الى ولیمت عرسن یستحب الاجابه مطلقا، چه به قصد خوردن و برای خوردن برد و بخورد، چه قصد خوردن ندارد بلکه قصد عدم اکل دارد، روزه داره، مریض احوال، غذاهای اونجا براش ضرر دارد. خب این دلیل که دلالت نمی کند من حق المؤمن ان یجیبه اذا دعا، اجابت و دعوه باید مناسب با کی باشه؟ با خود دعوت باشد. فاذا دعا الى ولیمتن، این وقتی دعوت رو پاسخ داده که بره اونجا برای خوردن و غذا هم بخورد، اما بره اونجا بشینه نگاه کنه دیگران غذا رو بخورن، این اجابت دعوه؟ این اجابت دعوه نی، اجابت دعوت الولیمه وقتی محقق می شود که به قصد اکل و همراه اکل باشد، یا حداقل به قصد اکل باشه، حالا مانعی پیش اومد، به قصد اکل و مع الاکل. اما اگر لا به قصد الاکل بل به قصد عدمه باشد، اصلا اجابت و دعوت الولیمه نیست. و بحث ما دقت بفرمایید، و بحث ما سر اجابت و دعوت الولیمه است. ببینید عبارت را، عبارت مثل عبارت محقق و دیگران میمونه، و یستحب لهم یعنی للمؤمنین الاجابه و الاک، هر دو تا مستحبه، و ینبغی ان یدعی لها المؤمنون، برای ولیمه مؤمنون رو دعوت کند، و یستحب برا مؤمنونم که جواب بدن و بخورن، هم جواب بدن، دو تا مستحبه، و لذا گفتن حتی برا روزه دار هم پاسخ چجوره؟ مستحب. ظاهر روایت است نه درایه. من چون تکرار میکنم خیال میکنی درایه است، ظاهر روایت است. آره مطابق با دعوت. اگه به من گفت بیا خونمون من برم خونه دومادشون، اجابت و دعوت. آره لیل ولیمه ولو روزه دار، صاحب جواب میگه ولو روزه دار، روزه داری که روزه مزیق گرفته اجابه ایدکم الله. او آقای عزیز خب اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، میگم منو دعوت میکنه به صرف سب کن، من محوله به عرف، من از تو عرف دارم میام. آخه مسئله عرفی بهت بگم، آخه از شماها بعیده، شما نیستید تو عرف. اگه منو دعوتم کرده برای من شام تهیه کرده، من برم اونجا اون شام چه کارش کنه؟ نه این اجابت اون دعوت نی. ببینید دعوتم کرده به صرف شام، گفته بیا شام، بحث اینه یجب یستحب و اجابت و دعوت الولیمه. این صبر کنید آقای عزیز، صبر کنید، این جای شما مثل فاضل نراقی شذوذ پیدا نکن، این چونیش اهل نراقه، این جور جاهایی که دعوت میکنن به صرف شام و آدم نمیره، این جور جا اصلا عنایت به شامش نی، میخواد این آدم چی بشه؟ حاضر بشه در اونجا، مجلس ما را با قدومتون چی کنید؟ زینت بدی. این یه حرف است. یه وقت واقعا دعوت میکنه برا شام، حساب میکنه، میگه چند تا همراهتون میان؟ میگم دعوت الولیمه را میگم، خب گوش بده، اجازه من عرضم تمامش. دعوت به چی؟ من میگم آقا دعوت، گوش بده آقای افشاری، میگم آقا بیاید منزل ما شام، من دعوتت میکنم برای شام، شما هم میگی من دعوت شما را میخوام پاسخ بدم، میخوام به دعوتتون را اجابت کنم، بعد میای اونجا میگم روزم، دعوت را اجابت کردی؟ پس اون دعوت للولیمنی، تصدقتم، اون دعوت للولیمنی، اون دعوت للعمه، شما میرید سراغ دعوتای للعم، اما اونجا بناست شام حدش معلومه، قضا معلومه، رفت و آمدا معلومه، پول میده، پذیرایی میکنه، کم و زیاد معلومه. دعوت للولیمه به ما هو ولیمه، این نمیشود اجابتش جز به اینکه به قصد چی بره؟ به قصد خوردن و بخورد. این دعوتایی که شما میگی للولیمنی، للحضور است، این اکل اکل و این لم یکل خوش حال صاحب خونه، اون دعوت للحضوره. اما شما میخواید بگید دعوت الولیمه اجابته مستحبه، این که اجابت دعوت الولیمه است؟ اونجایی که بخورد. بله، اگر دعوت در مجلس عقد است، توجه بفرمایید، پس ازا دعا اجابه، این دعوت الولیمه وقتی اجابت است که برود برای خوردن و به نظر بنده غذا هم بخورد، و الا دعوت الولیمه اجابه نیست. نخیر، بگه آقا من میام اما برای غذا نمیام، این میشه یه دعوتی رو جواب داده است. شما میگید دعوت الولیمه اجابته مستحبه، ببینید دقت کنید، دعوت الولیمه اجابته مستحبه لقول صادق علیه السلام فی خبر حفص یجیب و اذا دعا. من میگم اگر دعوت رو ولیمه بود، بالخصوص میخواد اونجا نهار بخوری، میخواد سعر تو و تمونده ظرف تو را چی کنه، میخواد جزء هزینه بیاره، بگه این آقام یه نهار بهش دادیم، جزء هزینهش میخواد قرار بدن، شما دعوت او را پاسخ گفتی. این آقایون رفتن سراغ مطلق الدعوه و دعوات متعارفه، دعوات متعارفه قید نداره بخورد یا چی؟ یا نخورد. این دعوت للولیمنی، این دعوت للحضور فی مجلس العرس والعقد است، من اجابت کردم او را. پس این که این آقایون میفرمادی یستحب لهم اجابت و دعوت الولیمه و این لم یقصد الاکل و این قصد عدم الاکل، تمسکم به این روایت تمام نیست. اون روایاتی هم که دارد دعوت مستحبه، من دعا الى طعام، من دعا الى ولیمت فلیعتها، دعا الى ولیمه بیاد سراغ ولیمه، اصلا دارد فلیعتها، یعنی فلیعت کیا؟ ولیمه را، یعنی بیا سر سفره بشیند. این اولا، و ثانیا دعا الى ولیمه لم یجب عسى الله، دعا الى ولیمه لم یجب عسى الله، کی جواب نداده؟ چه نرد چه برد و چی؟ نخورد. اگر دعا الى ولیمتن شد، بله یه وقت دعا الى ولیمتن و الى الحضور جمعن، مجلس ما را با قدوم خود زینت، زینت افزای مجلس ما باشی، خدا رحمتش کنه مرحوم حاج علی هستی رضوان الله تعالی علیه، مجتهد بود، منبر می این آقایون معمولا رسمشون بود، آقایون اون وقت، من حالا رو نمیدونم، اون آقایون اون وقت رسمشون بود تو مجلس های حرف میزدن، میدونین ماها تو مجلس روزه حرف میزنیم، با اینکه ادب اقتضا میکنه آدم ساکت باشد و وضع مجلس اقتضا میکنه آدم ساکت باشه، اینو حرف میزد. ایشون یه روز، من یادمه، یه جا منبر بود، اصلی بود، عصبانی شد، گفت آقایون میگن که ما میایم زینت المجلس باشیم، ما اگر از این آقایون بخوایم زینت المجلس نمیخوایم، کیا باید ببینیم؟ بعد گفت آه شما که اینجا داری حرف میزنی، این هوا ملک صاحب منزله، این هوا رو مباح کرده برای حرف زدن من و استماع تو، اگر تو بیای در این هوا تصرف کنی، به حرف زدن تصرف در مال غیره و حرام است و موجب خروج از عدالت. حالا بحث اینه، اینی که یه وقت دعوت برای زینت المجالسه، خب چی؟ آقا میخوام زینت مجلسمون باشه، قدومتون رو چشممون مجلس ما رو مزین کن، برکت داره وجودش، اما دعا الى ولیمه اینو اقتضا نمی کنه. بنابراین این که ایشون می فرماد و یستحب لهم الاجابه، این اجابت للولیمه الاکله؟ بله مطلقا، هر دعوتی اجابتش چجوره؟ مستحب است. اما دعوت للولیمه استحباب الاجابش به چیه؟ به اجابت و به اکل است. بنابراین قید میخوره و یستحب. بفهم ها، شما نگاه کردی؟ نگاه کرد. حالا من براتون بگم، برای اینکه آقا فرمودن بهشون عرض کنم، چون روز اول اشکال میکنه. یه روایت دارد، یه جلسه ای بود، اینا رو بخونید، اینا جواهر رو نگاه کنید. ها ها، جواهر، همین جواهر بخونید، همونجور تو جواهر صبح گره خوندی، من حالا بعد زوری خوندم، شما با یه دید دیگه خوندی، من با یه دید دیگه. بخونید جواهر رو نگاه کنید، ببینید اسلام چقدر دین قشنگی. میگه پیغمبر یه جو وعده داشت، یه سری هم وعده داشته، حالا به قول ما حالا گذشته است، مرده است. یک آدم امروز مستحبی گرفته بود، خشک مقدسیش گل کرده بود، روز مستحبی گرفته بود. پیغمبر نشستن غذا بخورن، این عقب نشسته غذا نمیخوره. پیغمبر فرمود چرا غذا نمیخوری؟ این بیچاره خودشو به زحمت انداخته، غذا برات تو تهیه کرده، تو غذا نمیخوری؟ میگم این روایت تو جواهر. خب این گوش بده، این روایت تو جواهر. پیغمبر اورج گفت غذا بخور. در دو تا روایت امامی، یکی صحیح است یکی غیر صحیح، که اگه روزه مستحبی گرفتی بعد دعوتت کرد صاحب خونه به قضا، اگر بخوری ثواب چند روزه تو نامه عملت می نیسن؟ یه سال یا 70 تا چند تا؟ 70 یوم. من چیز ذهن من خراب نکنی، 70 روز روزه تو نامه عملت می نویسن. حالا یکی سنه داره یکی 70 یوم. به هر حال حالا گوش بده، یا یه سال یا 70 روز. پس بنابراین این و یستحب لهم الاجابه للاکل والاکل، اما خود اجابت به ما هو هو در دعوت الولیمه استحباب ندارد. خب بگذاریم. و ان کان المدعو و صائما نفلا، مرحبا به امام سلام الله علیه. بله روزه مستحبی داشته باشه، دعوت اجابت کنه، برد چیکار کنه بعد روزش ها بخوره ثوابشه. بعد توی روایت هم داره نگو روزه ام برای خاطر شما میخورم، بعد دیگه بخور بره دیگه. خوش مقدسی گفت که نماز شب آب میاره، گفت بله روزم بودم. خب دیگه وقتی آمده میگه غذا رو بخور، تو بخور، خودم صدا تق تقشه میگه. این روایت رو بخونی خیلی قشنگه، اصلا اسلام رو معرفی میکنه. یک دین خوش که همچین جمود و همچین کنار رفتن و ساعت بچی نبندن و همچین چی نبند، اینا چیه بود حرفا چیه؟ اجازه بفرمایید. بعد و یم بقی ان یعم صاحب الدعوه الاغنیا و الفقرا، خوندیم و ان لا یخصها بالاغنیا، فعن النبی صلی الله علیه و آله شر الولائم ان یدعا لها الاغنیا و یترک الفقرا. بدترین سفره ها، کثیف ترین سفره ها، ننگین ترین سفره ها، اون سفره ای که همش پولدارا باشن اما بیچاره ها و فقرا ازشون خبری نباشد. این هم مال روایت تو تحریر الوسیله، جواهر و جای دیگه هم نقل کردن. بنده نمیگم، این روایت میگه، جواهرم میگه، تنها تحریر الوسیله امامم نمیگه که بگی نه تحریر الوسیله امام میگه، جواهرم این روایت نقل کرده، مسالکم نقل کرده است. نبوی عامی شر الولائم ان یدعا لها الاغنیا و یترک الفقرا. خب صاحب مسالک برای استحباب اجابت دعوت ولیمه چهار تا شرط ذکر کرده، فرموده استحباب داره آدم پاسخ بدن اما با چهار تا شرط. یکی این که دعوت کننده مسلم باشد، دوم این که در اون مجلس ملاهی و قبائح انجام نگیرد، سوم این که دعوت کننده دعوتش مال روز سوم نباشد، دعوتش مال روز اول و دوم باشه، چهارم این که کارت دعوت خصوصی بده. اما اگر عمومی دعوت کرد، مثل این که گفت هر کی میخواد بیاد منزل ما امشب، آقازاده دامادی دارد، ایشون فرماد اون استحباب و اجابت دعوه یا وجوب و اجابت دعوه نیست. یشترتو فی استحباب اجابت دعوه علاما فی المسالک امورون اربعه، یکی این که چی؟ مسلم باشد، دو این که ملاهی و معاصی در اونجا انجام نگیرد مگر این که بره جلو به معصیت گرفته می شود، سوم این که روز سوم نباشد که مکروه است ولیمه دادن، چهارم از شرایطش این که چی؟ دعوت عمومی نباشد. چهار تا شرط گوش بده، حالا اجازه فرمایید. چهار تا شرط دعوت عمومی به قوله هر کی میخواد بیاد، این فایده ای نداره. صاحب جواهر در سه تا شرطاش اشکال کرده. گفته اما این که فرمود دعوت عمومی نباشد، این مثالی که زده این در دعوت خصوصیش هم اجابتش مستحب نی، لأنه لیسه به دعوه. اگه دلتون میخواد بیای، این به آدم خصوصی بگن اگه دلت میخوای بیا بیا، این اصلا دعوت نیست. قد اشکل الجواهر، به این سوم، به این که اولا این دعوت نیست، سر این که مستحب نی، لأنه لیسه به دعوه حتی خصوصی هم باشه، این اولا. و ثانیاً اگر عمومی دعوت کرد، گفت همه شماها که اینجا هستید، یکی کسی آمد دنجش کرد، گفت همه شماها فردا شب تو مجلس دامادی بندزاده همه تون تشریف بیارید، قدمتون بالای چش، برای شام هم تشریف بیارید، در اجابتش مستحب است قضاءً لاطلاق ادله، خصوصیت نداره کارت خصوصی. صاحب جواهر میفرماد اگر دعوت عام شد، بین عموم و خصوصش فرقی نیست، قضاء لاطلاق دلیل، ولأنه اجابت و دعوت ال، گفت همه آیون فردا شب حتما تشریف بیارید، شام هم بخورید، به صرف شام و شیرینی بر همه ماها مستحب است که دعوت را چه کنیم؟ اجابت، ولو برای شام رفتن 50 تومن خرج ماشین کنیم، 20 تومن شام بخوریم، مستحب است اجابت و دعوت. این صاحب جواهر دارد و امکان الا بلاد بعیده، مستحب است آدم اجابت دعوت کند، ولو حالا خرج و دخلش هم دیگه چی نگرد، مسئله مادیت نیست، مسئله صفاست، مسئله عواطف است و صمیمیت. این مال شرط اول. و اما اینی که میفرماد صاحب جواهر فرمود روز سوم نباشه، خب روز سوم باشه برای مطعم کراهت دارد، اما چرا برای من کراهت داشته باشه؟ او مکروه است که قضا بدهد، اما چرا برای من مکروه باشه برم بخورم؟ کراهت برای مطعم سبب نمی شود برای مطعم هم چه باشد؟ مکروه باشه، قضا رو ریخته، برنج ریخته، آب، منم دعوت کرده میرم. این مال شرط دوم. شرط دوم که ایشون فرمودن که این باید معصیتی انجام نگیرد. صاحب جواهر می‌فرماد اگر این معصیت بر نگردد به خود این آدم، چرا حضورش مستحب نباشد؟ اونا معصیت میکنن، مجلس معصیت هست، اما معصیت اونها سبب معصیت من نمیشود، من در اون مجلس عاصی نیستم، چرا مستحب نباشد؟ به این سه تا شرط اشکال کرده صاحب جواهر و فرموده نه، مجلسش مجلس معصیت باشه. یه وقت منم که میرم، منم میشم کی؟ عاصی. نه، من که میرم عاصی میشم نه، اما نه، اونا گناه میکنن به من کاری ندارد، مستحب باز اجابت. روز سومم دعوت کردن، بازم اجابت چجوره؟ مستحبه. دعوت عمومی هم مستحبه. حالا ما فردا عرض میکنیم که سه تا شرط های صاحب مسالک درسته. من هر چی میخوام رد بشم میبینم نمیتونم، اینقدر بحثا شیرینه، اینقدر بحثا خوشه که من دلم نمیاد رد بشم. حالا فردا رو میخونیم باز تا برسیم به مسئله 11.